بازم به روز و شبان سر خوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما سروران عزیز و ارجمند، بینندگان گرانقدر برنامه گلبرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو برای نعمت شاکر و سپاسگزاریم که باز سعادت نصیب شد تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم و مهمان نگاه مهربان و گرم شما عزیزان ایرانی. این هفته هم همچون هفته‌های گذشته و طبق روال معمول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و محسن حاجی دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام دارم و از خدای بزرگ میخوام ان شاء الله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم خدمتگزارتون هستم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقا و از شما عزیزان بیننده دعوت می‌کنم که چنانچه فرصت دارید به برنامه‌ریزی کردید تا انتها بیننده برنامه امروز ما باشید. خب از پل ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک برنامه گلبرگ هست به شماره 20339 که تقاضا میکنم از همین لحظه چنانچه فرمایشی دارید برای ما ارسال بفرمایید. بینندگان گلبرگ میدانن که داریم در موضوع مسائل خانواده و شناخت آفتها و آسیبهای زندگی مشترک با شما خانواده‌های دوست داشتنی ایرانی صحبت میکنیم. در موضوع اختلاف بین زنان و مردان فراوان صحبت کردیم که محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ هست. قبل از این عرض کرده بودیم که خانم‌ها و آقایان با هم تفاوت‌های فراوان دارن، از جمله اینکه خانم‌ها عمدتاً اهل کلام هستن، آقایان عمدتاً اهل سکوت، خانم‌ها عمدتاً جزنگر هستن، آقایان عمدتاً کلنگر، خانم‌ها محبت پذیر هستن، آقایان اقتدار طلب و تفاوت‌های از این جنس، که رسیدیم به حس تملک در خانم‌ها و سوالات شما رو در این ارتباط با حاجی دهنوی در میون گذاشتیم و از پاسخشون استفاده کردیم. از این میخوام در همین موضوع، یعنی محور تملک که بسیار محور مهمی است و فراوان شما پیامک زدید که سوال داشتید در این موضوع، چند تا سوال دیگر رو از حضور حاجی دهنوی مطرح کنم. حاجی از پیش شماره 913 فرمودن که وقتی شوهرم دیر میاد از او سوال میکنم کجا بودی، خیلی ناراحت میشه و میگه به من اعتماد نداری، یعنی من نباید از شوهرم سوال کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. من گمان میکنم اگر آقای ایشون تازه بیننده های برنامه های ما بوده باشن، با توجه به توضیحاتی که راجع به حس تملک خانم ها دادیم، خیلی نباید حالا از این سینجیم کردن های در حد متعارف و سوال های این چنینی ناراحت بشن، چون عرض کردیم این حس تملک خانم هاست، معناش بی اعتمادی نیست که آقا حالا میگن مگه تو به من اعتماد نداری. و اتفاقا عرض کرده بودم قبلا که باید خوشحال هم باشن، این نشانه محبته و معنا و مفهومش اینه که این خانم همسرشون رو دوست دارن، اما خب این دلیل نمیشه که خانم یه وقتایی بی احتیاطی بکنن و برخورده های نادرستی داشته باشن. شما خانم محترم باید خیلی دقت کنید که یه وقت برخورداتون نادرست نباشه. برخوردهای معمولا اگر شرایط سوال رعایت نشه، خدای نخواسته ممکنه مرد شما دچار مشکل بشه و همچی برداشتی بکنه، رنجیده خاطر بشه. من نظرم این هستش که به خواهران بزرگوارم عرض میکنم که واقعا در مواردی اصلا نیازی به سوال نیست، توی تأخیرهای موردی آقایون واقعا نیازی به سوال نیست. شما به مردتون اعتماد دارید، بعد کارهای آقایون هم، حالا نمیخوام میگم همه شغلها و همه کارها، اما خب بعضی از کارها هستش که شروعش کاملا مشخصه اما آخرش یه وقتایی، حالا نمیخوام بگم همیشه، یه وقتایی بالاخره با یه بی‌نظمی هایی مواجه میشن آقایون توی کارشون. این اقتضای شغل دیگه، اقتضای کاره. مثلا فرض بفرمایید آقای مغازه‌داری از صبح تا موقع اومدن به منزل مشتری نداشتن، حالا خداوند اینجوری اراده کرده مشتری نداشتن، همون لحظه‌ای که میخوان ببندن مغازه رو و بیان مشتری‌ها صف میکشن، خب اینجا بنده خدا چیکار کنه؟ هم به هر حال رزق و روزیش هست، میخواد به هر حال زندگیشو تأمین کنه، هم رضایت مشتری خیلی مهمه. خب اینجا که نمیتونه بگه که آقای خانم ها مشتری محترم ببخشید من دارم میبندم میرم، حالا یه وقت نماز اون خیلی کار ارزشی هست و من معتقدم اگر دنیای مشتری هم هست باید ببندن و برن به نمازشون برسن، این خیلی کار قشنگ و خوبیه، ولی نه، حالا دیگه میخوام میان منزل. یا فرض بفهمیم پزشکان محترم ما، خب این تعداد بیماران مثلا در مطب‌ها فرق میکنه، یه شب بیشتره یه شب کمتره. خدمت شما عرض کنم یه مشاوری که الان مشاوره‌ای داره تا نیمه های کار اومده و حالا میخواد نتیجه گیری کنه، وسط کار مشاوره رها کنه، اصلا زحماتش هدر میره. لذا واقعا گاهی شغلایی هستش که اینجوریه و گاهی بی‌نظمی اینجوری ایجاد میشه. من عرضم این، البته نمیخوام بگم بی‌نظمی، نمیخوام توصیه کنم یا یه وقت برداشت اشتباهی از عرض بنده نشه ها، یعنی ما همه باید تو کارامون نظم داشته باشیم، برنامه داشته باشیم.
همینطور. خیلی از ما اصلا بعضی از مشاغل شما اشاره فرمودید در شغل‌های عادی هم ممکنه یک آقایی که حالا ساعت‌کار مشخصی هم داره، کارمند پژوهشگر، حتی نویسنده است، ذهنش درگیر یک کاری است و ترجیح میده تا اون تو فضای کار هست این مقداری حالا بیشتر کار کنه، کار رو به این نقطه مطلوبی برسونه. ضمن اینکه البته حالا اشاره به جای فرمودید که شاید لازم باشه از ابزارهای مدیریت زمان همه ما استفاده کنیم برای اینکه کمتر دچار بی‌نظمی بشیم.
بله آفرین. به هر حال مدیریت زمان که دو سه بار من خودم اشاره کردم خیلی مهمه، یعنی نظم، برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، اما همینطور که شما فرمودید نوع کارا به هر حال اینجوری. لذا من نظرم اینه به خواهران بزرگوارم، اگر اینجوریه شما از این که شوهرتون رو قبول دارید، اعتماد بهش دارید، از این برم که میدونید اقتضای کارش بالاخره این هست، چه لزومی داره آدم واقعا سوال کنه؟ چه لزومی داره سوال کنه؟ ببینید ما سوال میکنیم برای چی؟ میخوایم یه جوابی بگیریم دیگه. خب ایشون شما یک بار دو بار سه بار حتما قبلا سوال کردید و گفتن که خانم کار دیگه، کار من اینجوری، خودت هم میدونی، بنابراین شما دیگه اگر بار دیگه سوال کنی کجا بودی، میدونید این دیگه آروم آروم به جایی میرسه که چنین برداشتی بکنه که شما به اعتماد ندارید. اما چقدر روایت داریم که فرمودن اگر به چیزی احتیاج نداری سوال نکن. از آقا امام رضا علیه السلام فرمودن لا تسأل اما لا تحتاج الیه، از چیزی که نیاز بهش نداری سوال نکن. چرا؟ چون فایده ای برات نداره، منفعتی نداره. حضرت امیر علیه السلام فرمودن سل اما یعنیک ولا تسأل اما لا یعنیک، یعنی از چیزی سوال کن که برات فایده داره، از چیزی که برات فایده نداره سوال نکن. لذا به نظر من این موردی که اصلا جایی نداره. بله یه وقتی تأخیرهای جدی غیر عادی هست، اونم خب چقدر خوبه آقایون خبر بدن. یک مشکل خانم های آرپنه میدونید این نیست که چرا دیر کردی، اینه که چرا خبر نمیدی. آخه نگران میشن، بالاخره برنامه هایی دارن، چقدر خوبه آقایون خبر بدن. حالا آقا اگرم خبر نداده میاد، معمولا من معتقدم اونایی که تأخیرهای غیر عادی دارن خودشون توضیح میدن. خیلی کم پیش میاد که حالا آقا یه تأخیر غیر عادی داشته، به هر دلیلی هم حالا نرسیده یاد اطلاع نداده، این توضیح نده، معمولا توضیح میدن. حالا آقا دیر کرده، غیر عادی هم بوده، توضیح هم نداده، شما هم حس تملکتون وادارتون میکنه به سوال و میخواهید سوال کنید، بالاخره توضیح بشنوید، نگرانیتون از بین بره. من خواهر بزرگوارم به خانم های محترم جدا تاکید میکنم درست سوال کنید، میدونید با شرایط سوال کنید. اگه شما با شرایط سوال کنید، درست سوال کنید، مطمئن باشید همسر شما اینجور برخوردی نمیکنه که مگه تو با من اعتماد نداری، و رنجیده خاطر نمیشه. متاسفانه جناب پناهی بعضی از خانم ها با کمال تاسف باید عرض بکنم خوب برخورد نمیکنن، یعنی اینجور وقتا اینکه کجا بودی با حالت تحکم لحن آمرانه از جایگاه یک معلم یا آدم بزرگ همراه با شکوه، گله و اخ سوال میکنن، مقاومت ایجاد میشه. رضا ما چقدر تاکید داریم، روایت داریم، حضرت امیر علیه السلام فرمودن سل متعلمن ولا تسأل متعنتن، یعنی اگر میخوای سوال کنی خانم یا آقا فرقی نمیکنه، برای همه ما هست، برای آگاهی سوال کن، چیزی اطلاعات بگیری، با حالت تعنت سوال نکن. حالت تعنت چیه؟ همین سرسختی، کل شرقی، خیره سری، فهمیدن؟ با این حالت سوال نکن.
تعنه مثلا،
تعنه، حالا دیگه اگر بخواد یه وقتی خدای نخواسته رائحه بدی هم داشته باشه که دیگه خیلی بدتر، ولی من نظرم اگر اینجوری سوال بکنن خانم های محترم، مردشون مقاومت نمیکنه و اون جوابی که لازم باشه و توضیحی که لازم باشه میده.
خیلی مشکرم. دو سه بار رو اشاره کردید به اینکه سوال رو با شرایطش بپرسن، البته یه مواردی رو فرمودید که اینها جزء شرایط سواله. دقیقاً منظورتون همین ها بود دیگه، درست؟
بله بله.
سوالی که اشاره کردید همین بود. فقط آجا اینجا فکر میکنید که اگر خانم یه جوری سوال بکنن که نشان دهنده نگرانیشون باشه برای آقا و نه در واقع مؤاخذه کردن آقا، این شاید کمک بکنه که من نگران تو بودم؟
آفرین آفرین، اصلا همینه، یعنی من ممنون و متشکرم، دقیقا باید همین جوری باشه. حالا الان نکته ای فرمود، من یک مطلبی به ذهنم رسید، فکر میکنم خوب باشه عرض بکنم. ببینید الان توی مباحث روانشناختی و مسئله تربیتی بحثی مطرح میشه، میگن وقتی شما میخواید خدمت شما عرض بکنم که نصیحتی بکنید هم از کسی، یا مثلا سوالی بکنید، مطلبی رو منتقل بکنید، اگر میخواید مقاومت نکنه و بپذیره حرف شما رو، از پیام من استفاده کنید، از پیام تو استفاده نکنید. این مقوله پیام من و پیام تو. پیام تو چیه؟ اینکه او رو توبیخش کنید، همین مواردی که با حالت تحکم و قلدری و اینا. پیام من هم که حضرت علی فرمودید، یعنی بیایید احساستون رو بگید، میدونه احساس خودت رو به اون منتقل کن. الان در همین موردی که ما داریم الان بحث دیر اومدن آقا، ببینید خانم میتونه دو جور برخورد کنه، یکی این که بگه که تا حالا کجا بودی، تا حالا کجا بودی تو، ببینید این الان این پیام تو است، تا حالا کجا بودی، چرا به فکر ما نیستی، آخه تو چرا به فکر ما نیستی، تو به فکر ما نیستی، تو چرا اینقدر احساس مسئولیت نداری، چرا احساس مسئولیت نمی کنی، ببینید تو احساس مسئولیت نمی کنی، همش برمیگرده به تو. خب معلومه اینجا اگر با حالت تحکم همون رو ترش رویی و شکوه و گله و اخم و اینا باشه، واقعا مقاومت میکنه، اینا و اصلا توجه نمیکنه، جواب نمیده، ممکنه او هم قشقلق را بندازه و همین برخوردی که حالا این آقا در مورد سوال قبلی که فرمودید گفته که تو به من اعتماد نداری، اون نکته ای که حضرت علی فرمود اگر یه جورای حالا این جمله ها حاکی و پیام های بدی هم به مرد بده، یعنی سوال ها به گونه ای باشه که بهش پیام بده تو خلافم کردی. ببین الان توی مورد قبلی این بود که تو دیر کردی، من فقط نگران اینم که چرا دیر کردی. الان یه جوری ممکنه مثلا ممکنه خانم بگه که تا حالا کجا سرگرم بودی، خوش گذشت، خوش گذشت، به خواستهات رسیدی، نیازات برآورده شد، خب این خیلی پیام داره دیگه، اینا پیام داره بهش میده که تا حالا دیر کردی، بماند دنبال یه سری خلاصه یلدی تلدی و خلافم بودی، دنبال خلافکاری هم بودی، این دیگه خیلی بده، واقعا خیلی خیلی بده. میدونید حالا غیر از این که مقاومت میکنه، توضیح نمیده، خدمت شما از ممکنه قشقرق هم راه بندازه و زندگی شما خراب. اما حالت دوم ممکنه الان خانم بگن که با اولا مهربانی با عطوفه، الان آقا دیر کرده، تأخیر کرده، خبرم نداده، خانم هم ارث خورده ناراحت، با مهربانی با عطوفت، با کلام لین، سخن نرم و با چهره نگران، البته که آقا دیر کردید، خیلی نگران شدم، همون چیزی که حضرت علی فهمید، خیلی نگران شدم، آخه آقا من شما رو خیلی دوست دارم، ببینید نگران شدم، من نگران شدم، پیام من این خانم داره الان احساس خودش رو منتقل میکنه، او رو توبیخ نمیکنه، آقا من شما رو خیلی دوست دارم، من شما رو خیلی دوست دارم، ببینید اینا میشه پیام. اگر اینجوری شد نه تنها مقاومت نمیکنه، به نظر بنده اگه بیمار نباشه این آقا مشکل واقعا نداشته باشه، توضیح میده و عذرخواهی میکنه، ببینید توضیح میده و عذرخواهی میکنه. رضا این که فرمودید ممنونم، نکته خیلی خوبی بود، بهانه ای شد من توضیح بدم، خواهران بزرگوارم از پیام من استفاده کنن اینجور جا.
خیلی متشکرم از شما جا، مرتبا اعلام میکنم و تکرار میکنم برای اینکه بزن بسپارید که 20339 شماره شماست، متعلق به شماست، از طریق پیامک به این شماره میتونید با ما در ارتباط باشید. بله همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. این نکته هم شاید لازم باشه عرض کنم که علاوه بر ارسال پیامک به 20339 شما میتونید با تلفن‌های برنامه هم در ارتباط باشید و برای ما پیغام بگذارید. از طریق سیستم تلفن گویای برنامه ما پیام شما رو دریافت می‌کنیم و خدمتتون مطرح می‌کنیم در برنامه گلبرگ. یکی از نکاتی که شاید در این در واقع بحث بازخواست کردن خانم‌ها و خصوصا زمانی که برخوردهای چکشی باشه ممکن اتفاق بیفته این هست که ممکن آقا کم کم وادار به دروغ گفتن بشه برای اینکه این حجم فشار رو از سر خودش کم بکنه. آقای دهنوی شما اگر موافق هستید با این جمله بنده اگر توضیح تکمیلی دارید استفاده میکنه.
کاملا فرمایشتون صحیحه. در این فرصت حوله‌ای که داشتیم فرمودید و من واقعا موافقم، همینجوره. من معتقد هستم که برخورد چکشی وادار به دغلبازی آقایون میکنه، نه آقایون ها. الان اگر بحث خانم هم باشه، یعنی واقعا یه مقدار خانم هم تحت فشار قرار بگیره، ما تو مباحث کودک و نوجوان برسیم انشالله در بحث دروغگویی کودکان و نوجوانان از عوامل جدی و اصلی دروغگویی بچه‌ها رو همین توبیخ ها، برخورد چکشی، فشارها میتونیم. بله لذا کاملا من موافقم. یعنی دغل باز میکنه، دروغگو میکنه، بالاخره میگه حالا دروغ میگیم، بالاخره اینو آرومش کنیم که پیله نکنه. گذشته از این که حالا این که حضرت علی فرمودید، در مواردی من داشتم که اصلا آقا گفته که آقا من به خاطر فرار از این برخوردهای چکشی خانم و این فشارها اصلا خودم رو گاهی به خطرهای عجیب غریب میندازم. خیلی عجیبه. یا آقای میفرمودن که من خلاف قانون، خلاف عقل مسافرت‌های خارج از شهرمون دارم و میرم اینور اونور، یه وقتی کارم گیر میفته و برحال دیر میشه، با سرعت 180 کیلومتر در ساعت تو جاده میام که بتونم اون تأخیر رو با سرعت جبران کنم و چه خطراتی از بغل گوش من رد میشه. خب ببینید خواهران بزرگوار، نکنه خدای نخواسته ما به خاطر این برخوردهای چکشی، برخوردهای غلط و نادرست هم مردمون رو وادار به دغل و دروغ کنیم، همینجور خطرات رو. بله کاملا موافقم. نکته خوبی بود فرمودید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما. بریم سراغ سوالات شما. این سوال رو از طریق تلفن گویا به دست ما رسیده خدمتتون عرض می‌کنم. فرمودن که من فکر می‌کنم حس تملکی که آقای دهنوی راجع بهش صحبت می‌کنم فقط مربوط به زنان ایرانیه، چون در برخی کشورها و در بین برخی ملیت‌ها اصلاً چون این چیزی دیده نمی‌شود. آیا این گونه نیست؟ آقا توضیح خواهند داد.
نه خیر، در بین همه هست. اصلاً حس تملک مربوط به همه خانم های عالم هست و این چیزی که عرض کردم خداوند در طبیعت زن قرار داده و فایده داره دیگه. تمام این ویژگی ها حکمت داره، فایده شو هم که قبلا گفتم باعث حفظ مرد میشه. خود این حس تملک خانم باعث میشه یه جورایی مراقبت از مردش بکنه و بعد مانع از خطراتی بشه. بنابراین نه، در همه خانم های عالم هست. بله البته درجهش فرق میکنه، حالا ممکنه یکی کمتر یکی بیشتر. اون هم عوامل فرهنگی، تاریخی، عرف، دین، اینا میدونید که خیلی اثرگذاره. بله حتی جالبه بدونن بینندگان عزیز و خوب ما که در بین خانم‌های غربی هم، حالا برخلاف شاید تصور بعضی ها که حالا شاید اونا مثلا خیلی دیگه آزادن و رهان و اینجور چیزا براشون مهم نیست، و واقعا اینجوری نیست. اصلا حس تملک در بین خانم‌های غربی هم هست، لذاست که روی خیانت همسرشون چقدر حساسن. و این بحث البته بحث کاملا صرفا اجتماعی هم نیست، یعنی کاملا بعد علمی داره. یعنی الان کار شده روی این قضیه در غرب و بر اساس مطالعات روانشناختی به ویژه روانشناسان تکاملگرا که تو این زمینه خیلی کار کردن، واقعا به این مطلب رسیدن توی کارهای میدانی که کردن و کارهای علمی کاملا رسیدن. البته تو این مطالعات اخیر هم رسیدن که اصلش در همه هست، البته فرهنگ عرف اینا هم در درجهش خلاصه اثرگذاره. لذا شما الان خانمای غربی رو اگر ببینید، بله با توجه به اون فرهنگ و عرفی که دارن روی بعضی چیزا حساسیت ندارن. مثلا اگر شوهرش با خانمی دست بده، نه اونجا فرهنگیه، در حقیقت فرهنگ برای اونا شده. همینطور که برعکسش هم، حالا آقا هم ناراحت نمیشه اگر خانمش با دوستش با یه کسی دست بده. ولی شما در بین زنان ایرانی ببینید خیلی خوب این قضیه خیلی براشون سخته. و همون که عرض کردم، هم عرف هم فرهنگ هم دین، اینم البته بی تأثیر نیست در این حساسیت، چون اونا خب منع دینی ندارن ولی ما منع دینی داریم. دین ما اجازه نمیده. قبلا هم عرض کردم حتی آقا نمیتونن با مثلا خواهر خانومشون یا با زن برادرشون بدون حتی قصد ریبه و شهوت هم حتی باشه نمیتونن دست بدن. ببینید اونا اونجوری اون حساسیت رو ندارن، خانم ایرانی داره. اما در یک چیز خانم غربی و ایرانی مشترکن، ارتباطات عاطفی مردشون و ارتباطات غریزی، هر دو دیگه روی این قضیه حساسن. بنابراین نه، اینو نمیشه گفتش که اینا حساسیتی ندارن. بله البته در زنان ایرانی قوی تره، همونطور که عرض کردم واقعا آدم، البته حالا در کشور خودم هم باز فرق میکنم، ما الان یه مناطقی داریم که من رفتم از نزدیک دیدم، گاهیم در معیت جناب آرپناهی بودیم که احساس کردیم در بعضی از مناطق اون حساسیتی که مثلا تهرانی های بعضی شهرها دارن اونا ندارن، ولی در مجموع در کشور ما این حس تملک قوی تره. اینم که خب عرض کردم خدمتون قبلا، به خاطر همون هم بستر فرهنگی تاریخی، اصلا مشی پدران، اصلا رفتار مردان، اینا میدونید خیلی مؤثر ها در طول تاریخ، اصلا رفتار مردان مؤثر، اصلا رسانه ها جالبه، اصلا رسانه ها خیلی مهمن به نظر من، کار کرده رسانه ها در این تقویت این حس تملک. من شاید اغراق نباشه عرض بکنم یکی از عوامل تقویت این حس تملک در خانم های ایرانی برخورد غلط آقایون در بحث ازدواج مجدده، به این معنا که آقایونی که در طول تاریخ ایران ازدواج های مجددی کردن و همین الان هم مواردی هست که این کار رو میکنن، متاسفانه شرایط رو رعایت نمیکنن. چون میبینید ازدواج مجدد حکم، بارها عرض کردم، به حکم مترقی اسلامه و خیلی فایده داره، خیلی مفسده دفع میکنه که اگر روزی شالا فرصت شد عرض خواهیم کرد اینا رو، همه رو توضیح میدیم. شرایطی داره هم بر اساس آموزه‌های قرآنی روایی، هم فقه ما، هم حقوق ما، شرایطی داره، بعد این شرایط رعایت بشه. اما چون در طول تاریخ متاسفانه بعضی از این شرایط رعایت نکردن، الان هم گاهی رعایت نمی کنن، این باعث شده مقداری حس تملک خانم ها در ایران قوی تر باشه. و حالا جالبه در مناطقی که کمتره این شرایط رعایت شده، حالا اینم جالبه، من بررسی کردم، دیدم که اونا بیشتر این شرایط رو رعایت میکنن. در هر صورت
نه، رعایت کردن این حس تملک میفرمایید؟
بله بله،
غلظتش زیاد نیست، کمتره.
کمتره، کمتره. اونجایی که رعایت نشده بیشتره. ولی نه، این واقعا حرف درستی نیستش که این اختصاص مثلا فقط به خانم های ایرانی داره. این عرض کردم یک ویژگی مربوط به خانم هاست و خدای تبارک و تعالی در طبیعت زن قرار داده.
بله خیلی متشکرم. یه موردی که در مورد غربی ها داشتید میفرمودید به ذهنم رسید این بود که خانم های غربی بسیار بسیار روی نگاه همسرانشون حساس هستن، یعنی جزء مواردی است که خیلی دقت دارن و خیلی برخورد میکنن، حتی خیلی حساسن که خلاصه آقاشون به لحاظ چشمی خیلی چشمش این طرف اون طرف نشه و اون چیزی که ما در فرهنگمون بهش مثلا هیزی میگیم خیلی اونها حساسن و خیلی نقطه منفی و بدی میدن. آقا یه کلمه گفتید بحث ازدواج مجدد، یک عالمه راجبش ما سوال داریم، یه وقتی حتما باید مفصل راجع به بحث ازدواج مجدد صحبت کنیم در برنامه، و فکر می‌کنم که از بحث‌های چالش برانگیز هم باشه، یعنی چون دیدگاه‌های مختلف، بحث‌های مختلف در این زمینه وجود داره. الان چیزی که به ذهنم میرسه و در بین سوالات هم دیدیم این است که بعضی موارد سوال شده که چرا برخی از ملیت‌ها و فرهنگ‌ها بر روی هوو و زن دوم، خانم‌ها، خدمتتون عرض کنم که حساسیتی ندارن، بیشتر در شاید کشورهای آفریقایی یا کشورهای خاورمیانه البته شاهد یک همچین احساسی باشه. گفتم چرا نگرش منفی نسبت به این موضوع در زنان غیر ایرانی، در برخی زنان غیر ایرانی وجود نداره؟
نه ببینید، نه اینکه نگرش منفی وجود نداره، نه اینکه مثلا احساس بدی نسبت به هوو ندارن، اونام دارن، چون من بارها عرض کردم دیگه این حسی است که خداوند قرار داده در طبیعت زن و فرقی هم نمی کنه ملیت های مختلف، حالا کشورهای مختلف، فرقی نمی کنه، اصلش وجود داره. البته عرض کردم ممکنه حالا با توجه به همون بحث های فرهنگی و اینا کم و زیاد داشته باشه. ببینید اگر سوال اینه که چرا در بعضی از کشورها یا حتی کشور خود ما، الان بینندگان عزیز ما ممکنه مناطقی از ایران باشن که من رفتم از نزدیک دیدم که حساسیتشون کمتره روی این مسئله هوو و ازدواج مجدد، خانوما حساسیتشون کمتره، سوال اینه، مثلا تلقی اینه که این خانمایی که الان هوو دارن خیلی خوشحالن از صمیم قلب، اینا دیگه الان خوشحالن. ببینید نه، اینجوری نیست واقعا. زن کلن بدونی در هر جای عالم باشه، در هر منطقه‌ای باشه، نسبت به هوو احساس بد داره، احساس منفی داره. اما اگر یه جایی پذیرفتن، الان 4 تا هوو مثلا کنار هم دارن زندگی میکنن، اینا پذیرفتن، ببین پذیرفتن، نه اینکه خوشحالن، اون خوشحال نیستن. یه جایی هستش که بله میان سبک سنگین میکنن. الان ما توی مناطقی داریم که خانم میبینه اگر زیر بار هوو نره و همسر دوم آقایی نشه، خوی مند خدا شوهر گیرش نمیاد، مجرد میمونه، سردرگمه، میاد حساب کتاب میکنه، سبک سنگین میکنه، دو دو سه چهار تا میکنه، میگه اگر من برم زن دوم بشم خب هوو دارم، رنج میبرم، اما اگر نه من زن دوم نشم، ازدواج مجددی نکنم، مجرد میمونم، بیشوهر میمونم، بعد سردرگمم، رنج هوو از رنج بیشوهری خیلی کمتره. ببینید میاد سبک سنگین میکنه و اونو میپذیره. یا فرض فهمید خانم اول میدونید زیر بار هوو میره، الان شوهرش رفته به زن دوم گرفته، خب میاد میبینه اگر بخواد که زیر بار این هوو نره باید چیکار کنه؟ باید طلاق بگیره دیگه و جداشه. این دو تا ست فرزند داره، اگر جداشه هم خودش، مشکلات خودش، پیامدهای منفی طلاق برای خودش، عدم احساس امنیت اجتماعی که حالا خودش میکنه، و بعد بچه‌هاش، از همه مهمتر آسیبای اجتماعی بچه‌هاش، آسیبای روحی روانیش، و بعد آیندهشون، بی سرپرست شدن این بچه ها، میاد حساب کتاب میکنه، میبینه ضرر هوو و پذیرش رنج هوو کمتره به مراتب از پیامدها و مشکلات طلاقه. ببینید این معناش این نیست که خوششون میاد و خوشحالن، این رو خدا قرار داده. اصلا من یه چیز خدمت بینندگان عزیزم عرض بکنم، ببینید در ادبیات عرب به هوو میگن بره، بازاد. بره در کتاب مفردات راغب فرمودن یعنی التی تضر، اصلا ذره التی تضر، ذره اونیه که ضرر میزنه، ضرر رسان، ببینید اون که ضرر میرسونه. و اصلا در وجه تسمیه هوو که ذره هست، گفتن دو تا خانم که ذرتانن هووی همن، چون هر کدوم سعی میکنه به اون یکی ضرر بزنه. و اصلا جالب در بعضی از کتاب های لغت گفتن که چرا به اینا میگن میگن ذره و هوو، چون اینا در اینها بین اینها داء و ذرائر هست. داء و ذرائر یعنی حسد، اصلا بین اینا حسد هست، داء و ذرائره. لذا که البته حالا این تعبیر غربی هست، تو همون کاره از کلام مطالعات روانشناختی که غربی ها دارن معمولا اون حالا تعبیر حسد رو به کار میبرن، ما هی تأکید داریم حس تملک، چون میخوام اینا یه مقداری حالا اصلا فاصله بگیره، وگرنه غربی ها خیلی راحت تو همون مطالعاتی که عرض کردم، روانشناسان تکامل گرا که صحبت میکنن، حسادت، جلسی، تعبیر حسادت خیلی روی این کار میکنن و همین تعبیر به کار میبرن. ولی حالا ما میگیم حس تملک. ببینید داء و ذرائر، چون بگه اینا حسد هست اصلا در بعضی از کتابای لغت. و الان شما آموزهای دینی ما رو ببینید، فرهنگ دینی در روایاتی که ما داریم راجع به دنیا و آخرت، اصلا حضرات معصومین علیهم السلام دنیا و آخرت رو به تو تا هوو تشبیه میکنن. رسول بزرگوار اسلام فرمودن الدنیا و الاخرت و ذرتان، اصلا دنیا و آخرت دو تا هوو هستن، یعنی اگه شما به یکی برسی از دیگری غفلت میکنی. یا حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام فرمودن مثل الدنیا و الاخره که مثل رجل له ذرتان ان ارضا احداهما اسخطت الاخرى، مثلا مثل دنیا و آخرت مثل آقایی است که دو تا زن داره که اینا هوو هستن، بعد فهمیدن ان ارضا احداهما اسخطت الاخرى، که یکی رو راضی کنه اون یکی به خشم میاد. ببین این یک واقعیتی هستش که به هر حال در بین خانم ها هست. حتی جالبه، بدید من اصخایی میکنم طولانی شد، آخرین جمله رو هم عرض بکنم، حتی شما ببینید بین زنان پیامبر فرمودن که در بعضی از ملیت ها نیست و مخصوص مثلا ایرانی هاست، نه اینجوری نیست. شما حتی ببینید در بین زنان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم واقعا این رفتار اینجوری بوده، یعنی حتی گاهی اختلافات زنان پیامبر و این خلاصه رقابت های زنانه شون اونقدر بوده که اصلا مشکل واقعا ایجاد میکرده و فکر حضرت رو مشغول میکرده اصلا. حتی گاهی جالب ما آیاتی نازل شده به همین منظور، اصلا برای همین آیه نازل شده. در تفسیر نمونه ذیل آیه یک سوره مبارکه تحریم، اتفاقا داستانی رو آوردن، مطلبی رو آوردن، چون هم از منابع شیعه و اهل سنت نقل کردم، اینو عرض میکنم، تقریبا قول مشهوری است، حالا بعضی اینا ممکنه قبول نداشته باشن، ولی بنده منبع موثقی است که اینو عرض میکنم، که حضرت رسول بزرگوار اسلام در منزل یکی از همسران که بودن، اون خانم عسل به آقا میداد که میل بکنن. بعد این مطلب به گوش یکی از همسران دیگه حضرت رسید و خب خیلی براش گرون تمام شد و خیلی ناراحت شد که یعنی چی که او عسل میده و دل حضرت خلاصه به سمت خودش جلب میکنه. با یکی دیگه از خانم ها از همسران حضرت اومدن قرار گذاشتن، یعنی در حقیقت یه جورایی تواطی کردن و توطئه کردن که فلانی ما هر دو که این بار که پیامبر خدا رو دیدیم بلافاصله به ایشون بگیم که آقا شما مغافیر میل کردید، سمغ مغافیر میل کردید. مغافیر گیاهی بوده که بوی خوشی نداشته، از این سمغی درست میکردن و همین اتفاق میفته. حضرت که میان اینا با هم دیگه، یعنی خلاصه همزمان این رو میگن و حضرت میگن که نه نه نه، من مغافیر نخوردم و من عسل در خونه فلانی خوردم، پس شاید اون زنبورهایی که این عسل رو تولید کردن روی مغافیر نشستن. و چون حضرت خیلی به بوی دهانشون اهمیت میدادن، خیلی حضرت براشون مهم بوده، خوشبو بودنشون، آراستگیشون، لباسشون، اینا خیلی برای حضرت مهم بوده. این دیگه دوست و دشمن در طول تاریخ دارن این رو میگن، میفرمان که پس به فلانی میگم دیگه از این عسل به من نده، ولی شما به این رو به مردم نگید، چون اگر این چنین چیزی بین مردم پخش بشه، مردم میگن که رسول خدا یک حلال الهی رو بر خودش حرام کرد. که بعد آیه نازل شد، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. ای رسول بزرگوار ما، چرا تو اونی رو که خدا برات حلال کرده به خاطر رضایت و خوشنودی زنانت داری بر خودت حرام میکنه؟ حتی ببینید اینا بوده بین زنان پیامبر، چیز خیلی عجیبی خلاصه نیست. بنابراین نه، این مطلب بین همه زنان
آیا جا حرف زده شد و من خیلی جالب، برای خودم خیلی آموزنده بود این داستانی که گفتید. حالا چون زیل این آیه خیلی حرف ها زده شده که شاید خیلی بالا برخیش درست نباشه. بله، خیلی متشکرم از توضیحتون. میخوام راجع به این موضوع یه سوال دیگه مطرح کنم، فکر میکنم بد نباشه مکس تصویری داشته باشیم و بعد سوالم رو مطرح کنم. همچنان خدمتگزار شما هستیم و میخوام از شما تقاضا کنم که اگر وقت دارید تا انتها بیننده گفتگوی امروز برنامه گلبرگ باشید، چون که بحثی که داریم روش صحبت میکنیم بحث بسیار حساسی است. خدمت شما عرض کنم که همینجا هم تاکید کنم که اگر شما نقطه نظری دارید، فکر میکنید نکته تکمیلی دارید که شاید به تکمیل شدن مباحث و گفتگوی ما در این مجال اندک کمک میکنه، برای ما لطفا پیامک بفرستید و شماره پیامک هم که میدونید 20339. اما آقا شما اشاره فرمودید که این رنج هوو رنجیست عالمگیر و برای همه زنان عالم این رنج وجود داره، درسته؟
داره.
ما در برخی فرهنگ ها این رو میبینیم که خود خانوم ها در واقع همسر اول آقا اقدام میکنن برای ازدواج مجدد آقا. در برخی از کشورهای همسایه ما اصلا این یک فرهنگیه که اصلا خانم بزرگتر و همسر اول اقدام میکنه برای زنان بعد. شاید این رو با همون نکته که شما توضیح دارید که به هر حال این جو است و فرهنگ است و خام دو تا چهار تا میکنه، میبینه که به هر حال این شاید به نفعش باشه که این اقدام رو انجام بده، با این مورد شاید بشه ما اون رفتار رو توجیه کنیم. اما در واقع تاریخ ادیان هم ما موارد مشابهی رو میتونیم ببینیم، از جمله این که حضرت ساره همسر نبی خدا حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام برای ازدواج مجدد حضرت اقدام میکنن و پیشنهاد ازدواج به حضرت هاجر رو میدن. و این رو چطور میتونیم توجیه بکنم؟ چون احتمالا اون دیگه خیلی وارد این دو تا چهار تای حساب کتابای معمول دنیوی شد نتونیم بکنیم اون رو.
بله درست. البته ببینید که حضرت علی فرمودید یک نقله ها، اینم بدونن بینندگان خوب ما، که یک نقل تاریخی اینه که ساره پیشنهاد داد در حقیقت به حضرت ابراهیم علیه السلام که با هاجر ازدواج بکنن و ازشون فرزندی بیارن. این یک نقله، البته حالا شاید نقل مشهور همین باشه، ولی یه نقل دیگه هم داریم که نه، خود حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه دیدن خیلی کبر سن و همساره هم سنشون خیلی بالا رفته و بچه‌ای ندارن، حضرت در حقیقت درخواست کردن و ساره با درخواست حضرت موافقت کرد. میدونید برحال این هم هست، ولی حالا اصلا ما فرض میذاریم برای همین که خود حضرت ساره پیشنهاد کردن، خب اونم دلیل خاص داشته، اونم همون باز حسابای دو تا چهار تا بوده، البته الهی، میدونید بالاخره حساب کتابایی بوده، چون میدونید سن ساره دیگه خیلی بالا رفته بود، بیش از 90 سال تقریبا سن داشتن و خداوند فرزندی بهشون نداده بودن، ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام که سنشون بیشتر، و حضرت ساره دیدن که اگر دیگه ابراهیم ازدواج نکنه، شوهرشون ازدواج نکنن، نسل پیغمبر خدا منقطع میشه، لذا اجازه دادن. و همینطور که شما فهمیدید الان هم هستن، الان ما خانمایی داریم که بالاخره سالها گذشته ازدواج کردن و فرزندی خدا بهشون نداده و همه راه های دیگه هم رفتن. حالا چون من حالا برسم به این بحث، خواهم گفت که بلافاصله همون پیشنهاد ازدواج مجدد آقا رو نداریم. ما میگیم حالا چون بر خاطر مشکلاتش، ما میگیم بدید، ما خیلی راه داریم حالا برای فرزنددار شدن خانم ها. الان خوشبختانه امروز راه های علمی، خب فقه ما هم در موارد اجازه میده خوشبختانه، ولی همه راه ها رو رفتن، الان به جایی نرسیدن. خب الان این خانم هم میبینه بالاخره شوهرش مشکل از طرف خانم هست، نمیتونه بچه دار باشه، شوهرش میتونه، بالاخره اجازه میده که بره شوهرش ازدواج مجدد بکنه بعد از طی حالا همه اون مراحل و این که دیگه ناامید میشن از راه های دیگه. ولی این بازم معناش آیه آرپنه این نیست که ساره خوشحال بوده از این قضیه، ببینید، یا معناش این نیست که همین خانمایی که الان این اجازه رو میدن خوشحالن. نه، واقعا خوشحال نیستن، از باب اضطرار دیگه، از باب ناچاریه. حالا یه سری به قول شما دو تا چهار تایی دنیاییه، یه سری دو تا چهار تایی معنوی و آخرتی و بالاخره نسل پیغمبر خدا و اینا هستش. به همین دلیله که واقعا ساره هم با همه عظمتی که داشتن نتونستن تحمل کنن دیگه. میدونید این در تاریخ هست، حضرت آقا امام صادق علیه السلام میفهمن اقتمت سارتو من ذالک غم شدیدها. حضرت داستان این ساره و ابراهیم و هاجر و اینا رو مفصل دارن، در یه تیکیش که میرسن آقا میفهمن اقتمت سارتو من ذالک غم شدید. اصلا ساره از این رخ داد بعد از اینکه حضرت پیغمبر خدا ابراهیم با هاجر ازدواج کردن و خداوند به هاجر اسماعیل رو داد، بعد از اینکه اسماعیل رو به دنیا آمد، اختمت سارت من داله که غم من شدید، دیگه از این رخ داد خیلی ساره به شدت غمگین شد، غمگین شد. و جالبه که خودش دیگه به حضرت ابراهیم عرض کرد که آقا شما هاجر و اسماعیل رو وردار و از اینجا دور کن، خلاصه من نمیتونم کنار من باشن اینا. که بعد به دستور خداوند حضرت ابراهیم هاجر و اسماعیل رو برداشتن بردن به اون وادی بی آب و علف و خشکی که مکه بود، و بعد دیگه
ماجرای
چشمه زمزم و که دیگه همه معمولا داستان هاجر رو میدونن، سعی بین صفا و مروه و همه این مسائلی که دیگه عزیزان بهتر از بنده میدونن. و ببینید پس تحمل نکرد، واقعا ساره هم نتونست تحمل بکنه. خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه بعضی از حالا نویسندگان و مورخان ما میان تو همین قضیه، خیلی تعصب به نظر من تعصبه، ما یه جاهایی نباید تعصب داشته باشیم، مثلا محقق و پژوهشگر نباید تعصب به خرج بده توی کارش. بعضی از نویسندگان ما و بعضی از مورخان ما میان میگن که نه ساره زن بسیار با ایمانی بوده، مگه میشه همچی چیزی؟ بابا ایمان بسیار بزرگی داشته، میتونه مثلا حسادت، میتونه به این شکل حس تملک به این معنا، اینجور غم شدید و اینا. و میگن این تهمتیست که مسیحیان میزنن به ساره و استناد میکنن به تورات، سفر پیدایش و تکوین باب 16. اینو عزیزانی که علاقه دارن برن مراجعه کنن. البته حالا 16 یه قسمتش، از 15 حدودا شروع میشه تا 21 و 22 داستان حضرت ابراهیم هست، سفر پیدایش و تکوین. میگن که این تهمت مسیحیانه و میخوان در حقیقت یه جورایی ساره رو مبرا کنن از این قضیه، در حالی که خب چه دلیلی داره، چه لزومی داره ما بیایم مبرا کنیم؟ ببینید ما بارها عرض کردیم این یک حسی است که خداوند در وجود زن قرار داده. و جالب هستش که ما الان هم روایت داریم، آقای امام صادق علیه السلام فهمیدن چه جوری این روایت رو میشه رد کرد، گذشت از این که اصلا منابع تفسیری معتبر ما رو الان ببینن عزیزان، مثلا تفسیر مرحوم قمی رو ببینید، شما تفسیر المیزان رو ببین، حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه همین مطلب رو مطرح میکنن خیلی راحت، مجمع البیان، تفسیر صافی، خدمت شما تفسیر بحرالعلوم، حتی منابع اهل سنت، تفاسیر اهل سنت، اینا شما ببینید دقیقا دارن این میگن. و حتی یه جایی تعبیر رشک و حسد رو هم به کار میبرن، حتی این تعبیر رو هم به کار میبرن. چه لزومی داره که شما میخواید رد کنید؟ این یک واقعیتی بوده و میخوام عرض بکنم ببینید هیچ منافاتی با ایمان ساره نداشته. آخه بعضی فکر میکنن این ویژگی منافاتی با مراتب ایمانی ساره داشته، نه، ساره خیلی زن بزرگی بوده، واقعا حضرت ساره در ایمان، در توحید، در معرفت به درجات بسیار بالایی رسید ساره، به گونه‌ای که هم کلام با فرشتگان الهی شد، اصلا صحبت کرد با فرشتگان خدا. لذات از جز معدود زنانی هست ساره که لقب محدثه گرفته. محدثه یعنی کسی، خانومی که با فرشتگان هم صحبت شده، هم حدیث شده، هم کلام شده. ببینید، ولی منافاتی نداره. ساره با همه این مقامات والایی که داشته زن بوده و این حس، احساس بد نسبت به هوو و این حس تملک رو خدا در وجود او قرار داده. ببینید طبیعیه. لذاست که ما این همه روایت داریم. شما ببینید، حالا من یک روایت رو میخونم از باب تبرکات ایمون. ما روایاتی داریم که میفهمن زنی که رنج هوو رو بپذیرد ثواب شهید را دارد.
خب رنج هوو،
رنج هوو رو بپذیره. بله، پس رنجه. اگر رنج نمی بود که روایت معنا نداشت. رسول بزرگوار اسلام فرمودن که خداوند ان الله تبارک و تعالی کتب الغیرت للنساء یا علی النساء والجهاد علی الرجال. خداوند اومد رنج هوو رو برای زنان قرار داد و رنج جهاد رو برای مردان. بعد حضرت در ادامه می فهمن که هر کدوم از اینا این صبر کنن بر این رنج، کان له مثل اجر شهید، یعنی مثل اجر شهید رو بهش میدن. اینا ببینید، پس نشون میده که واقعیتیه که دارن میگن اجر اونی که صبر میکنه پاداش میبره. و جالبتر از اون، وقتی که خداوند امر میکنه به حضرت ابراهیم که هاجر و اسماعیل بردار ببر، نمیگه که گوش نده به حرف ساره، حالا ساره یه چیزی گفت، نه خیر، همینجا بمون زندگی کن. ببینید خداوند میفهمن به حرف ساره گوش بده و بردار ببر، هاجر و اسماعیل رو ببر، به حرفش گوش بده.
همین که این رنج عظیمیست بر ساره، سخته.
آه، داره رنج میبره واقعا. و جالبه، به خاطر همین رنج بود که خداوند در سن حدود 100 سالگی، که از جز شگفتی های خلقت، اصلا مگه میشه یه خانم 100 ساله بچه دار شه؟ ببینید دیگه، بر اساس قرآن، اینو یه هم مسیحیان در تورات هم ما داریم، هیچ که اختلافی روش نداره که در این سنین بسیار بالا، حدود 100 سالگی، خداوند اول اسحاق و بعد یعقوب رو به ساره میده. چرا؟ برای اینکه او صبر کرد. البته حالا صبر نکرد، ببینید، همین که پیشنهاد داد، این پاداش اسحاق و یعقوب، برای اینکه پیشنهاد به ابراهیم داد، فداکاری کرد. در حقیقت پیشنهاد داد که ابراهیم با هاجر ازدواج کن، اما حالا جالبه، چون صبر نکرد، بالاخره صبر نکرد. شما اگر دقت کنید، برکتی رو که خدا در نسل هاجر قرار داد، دیگه در نسل ساره قرار نداد. خیلی نسل هاجر بسیار با برکت، میبینید دیگه پیامبران بعدی همه از نسل هاجر هستن. لذا نه، این هم حتی نمیتونه مورد نقض باشه. ما همچنان جدی و محکم پاش وایس دادیم و عرض میکنیم حس تملک ویژگی هست در خانم ها و خدای تبارک و تعالی قرار داد و این کاملا طبیعی.
خیلی متشکرم. شاید آنچه که داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم یک اتفاقی است که برای انسان های خاص، انسان های برگزیده طول تاریخ بشریت اتفاق افتاده. من میخوام اونجا استفاده کنم برای زندگی امروز ما. بنده خودم دیدم، احتمالاً حضرت عالی هم موارد مشابهی رو دیدید، که گاهی اوقات حتی به هر دلیل خانم اقدام میکنه، حتی پیشنهاد دهنده ازدواج مجدد برای آقا هست، اما بعد از اینکه این ازدواج رخ میده، میبینیم که دچار به هم ریختگی میشه، دچار تعب و رنج و عذاب میشه و چه بسا مشکلاتی رو برای اون همسر دوم، برای همسر خودش و در واقع برای خودش شاید وجود بیاره. اینا همه شاید مهر تاییدی باشه برای اینکه به حال ماجرای جدی است. یه سوال خیلی جدی میخوام از آقا بپرسم بعد از اینکه رفتیم به اتاق فرمان و بازگشت. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. از این بابت از شما خیلی متشکرم. من خواهش میکنم چنانچه فرمایشی دارید پیامک بفرمایید. 20339 دوست داریم اظهار نظرهای شما رو در مورد گفتگوی امروز داشته باشیم، علاوه بر اینکه مرتبا و مکررن شما سوالاتی رو هم که مد نظر شریکتون دارید به برنامه گلبرگ ارسال می‌فرمایید. چند صد هزار پیامک به سامانه دریافت پیام کوتاه برنامه گلبرگ رسیده. من اینجا جا داره عذرخواهی کنم از قریب اتفاق عزیزانی که ما فرصت این رو که پیامشون رو بخوایم در برنامه بخونیم رو نداریم و فراوان هم گله میکنن عزیزان. موردی رو دیروز فکر کنم داشتم میدیدم که گفته بودن این دقیقاً 25مین پیامی است که به برنامه گلبرگ میدم و اگر این بار پیام بنده رو نخونید دیگه برنامه شما رو نگاه نمیکنم. من از این عزیز بزرگوار و همه شما این که ما رو مورد لطفتون قرار میدید و برای ما نظراتتون رو ارسال میفرمایید خواهش میکنم که همچنان به این کار خیرتون ادامه بدید، ما رو مستفیض بفرمایید، چون که ما دونه دونه پیام های شما رو میخونیم اما بر ما ببخشید این محدودیت رو که نمیتونیم همه پیام های شما رو در برنامه مطرح کنیم. اما اجازه فرمایید که از این فرصت استفاده کنم چند تا از پیام های شما رو که شاید خیلی مضمون سوالی توش نباشه رو خدمتتون قرائت کنم. از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 983 فرمودند از برنامه خوبتون ممنونم، برنامه شما از طلاق من و همسرم جلوگیری کرد. خیلی خبر خوبی بود که به ما دادید، ممنونم. از پیش شماره 911 سه شماره آخر 550 فرمودن شما اطلاعات و شناخت منو کامل کردید، بابت آرامش و کنونی هم بسیار سپاسگزارم. ما هم ممنونیم از شما. و از 913 گفتن از برنامه عالیتون متشکرم، من و همسرم عاشقانه هم دیگر رو دوست داریم و راهنمایی های شما چراغ راه ماست. خدا کنه که همیشه تا پایان سالهای سال عمر با برکت که در کنار هم زندگی میکنید انشاءالله همچنان عاشقانه و پایبند به هم زندگی بسیار شاد و با کیفیتی رو تجربه بفرمایید. اما اجازه فرمایید که سوالی بر ساجد دهنوی مطرح کنم که قبل از این خیلی پرسیده شده و اون سوال رو در قالب این پیامکی که از پیش شما 912 به دست ما رسیده میخوام از نظر آجاقا بپرسم. آجاقا فرمودن که اگر حس تملک در طبیعت زن قرار داده شده و زن انحصار طلب است و دلش میخواهد شوهرش فقط برای خودش باشه، پس چرا خداوند برخلاف طبیعت زن ازدواج مجدد رو برای مرد جایز دانسته است؟
خب ببینید، این حس تملکی که ما میگیم در خانم‌ها فطری خانم‌ها نیست، این طبیعیه.
تفاوت هست بین
بله ببینید
فطرت و طبیعت،
بین فطرت و طبیعت. بله ببینید، فطرت چیزیست که غیر قابل تغییره، اما طبیعت کاملا قابل تغییره. اصلا طبیعت ها میشود عوض بشه. لذا اگر دقت کرده باشید تو این شاید 3-4 جلسه ای که حالا ما بحث حس تملک رو داشتیم، اصلا از بنده بینندگان عزیز نشدیدن که بگم حس تملک فطری خانم هاست. من اصلا همچی چیزی نگفتم، همیشه تأکیدم بوده که طبیعیه، یعنی خداوند در طبیعت زن قرار داده این رو و فطری نیست. بله اگر فطری می بود این سوال کاملا درست بود، چون خداوند احکام الهی خلاف فطرت انسان ها نیست، احکام الهی همه منطبق با فطرت انسان هاست. اما نه، طبیعت نه، ممکنه احکام الهی خلاف طبیعت آدم ها باشه. ما نه تنها این، ما اصلا احکام دیگه هم داریم. شما الان ببینید، ما احکامی داریم که خلاف طبیعت انسانه، مثلا نماز، روزه، حج، زکات، اینا خلاف طبیعته، خلاف فطرت نیست، چون انسان به طور فطری خداجو هست، ولی خلاف طبیعته.
این که فهمید خلاف طبیعته، این چون خیلی حرف مهمی است که مثلا میفرمایید این
یعنی ببینید طبیعت آدم دوست داره راحت باشه دیگه، طبیعت آدم، طبع آدم دوست داره راحت باشه. کدوم یکی از ما دوست نداریم که شب و کامل تا صبح بخوابیم؟ همه دوست دارن. یعنی طبیعت انسانی اون غرایزه، در حقیقت غرایزی که بعد حیوانی داره در حقیقت میگن طبیعت. خب آدم دوست داره بخوابه، ولی نماز، برای نماز صبح سحر آدم به هر حال باید بیدار شه، یک حکم الهی بیدار شه، بعد بره صورتش رو بشوره، وضو بگیره، وایسته به نماز. یا روزه همینجوره. خب ببینید، در روزه معمولا طبیعت آدم دوست داره بخوره دیگه، دوست داره تناول کنه، بیا شامه بخوره، ولی روزه خدا میگه نه نخور، از این ساعت تا فلان ساعت نخور و امساک کن. در حقیقت خب این خلاف طبیعته، ولی میبینید ما تحمل میکنیم اینها رو به خاطر چی؟ به خاطر فوایدش و دفع مفسده ها. خیلی چیزا از ما در طول زندگیمون که خلاف طبیعتمونه، ولی تحمل میکنیم به خاطر فوایدش. مثلا شما یه داروی تلخ رو الان خوردن، داروی تلخ آیا موافقه با طبع ماست یا مخالفه؟ مخالفه دیگه. یه داروی تلخ کوفتی زهرماری رو آدم میخوره برای چی؟ برای اینکه سالم بمونه. ولی ببینید اونو تحمل میکنه. یا فرض هم تیغ جراحی، آیا موافق طبع آدمه؟ نه، موافق طبیعت آدم نیست تیغ جراحی. میشکافن سینه آدمو میشکافن، ولی آدم تحمل میکنه به خاطر منفعتش. منفعتش چیه؟ منفعتش حیاته. این قدر رو میخوان در بیارن تا انسان حیات پیدا بکنه. ازدواج مجدد هم خواهران و برادران بزرگوار همین جوره. درسته ازدواج مجدد برای آقایان خلاف طبیعت خانم هاست، بله خلاف فطرت نیست، چون اون فطری نیست، عرض کردم خلاف طبیعت خانم هاست، اما اونقدر فایده داره و اگر انجام نشه اونقدر مفسده داره که خداوند میاد یه حکمی رو اعلام میکنه برای جلب اون منفعت ها و دفع مفسده ها. البته این نکته مهمی ها که ازدواج مجدد اگر جایگاهش مشخص بشه، اون جایگاه واقعیش رو داشته باشه و شرایط درش رعایت بشه، این خیلی مهمه. شرایطی که هم عرض کردم قبلا، آموزهای قرآنی، روایی، فقه، حقوق، شرایط زیاد بسیار زیادی داره که حالا ایشالا امیدوار ما برسیم به بحث ازدواج مجدد. این شرایطش اصلا چجوری، کجا، با چه شرایطی، در چه موقعیت‌هایی، اصلا خود فوایدش اگر انجام نشه چه ضررهایی، چه مفسدهایی، حالا خیلی براش حرف داریم ها. من قول میدم به عزیزان بیننده، فکر میکنم با سیری که جامعه آرپنایی دارن میرم جلو، فکر میکنم هفته بعد ما برسیم اصلا زمان خیلی خوب و مناسبی هستش که راجع به این ازدواج مجدد دیگه جدی و مفصل انشاءالله وارد این مقوله بشیم. ببینید اگر جایگاه ازدواج مجدد مشخص باشه، واقعیتش و شرایطی که خدا قرار داده که مهمترین شرط، شرط عدالته که ما خیلی براش حرف داریم، خب خیلی فایده داره، کلی فایده داره، کلی مفسده‌ها رو هم از بین میبره. بی افتی ها، مفسده های اجتماعی هم به خاطر اینکه این حکم خدا اجرا نمیشه. اگر این اجرا بشه، این همه فایده، این همه دفع ضرر، بله آدم میبینه که اینجا جا داره که یک حکمی خلاف طبیعت انسان گذشت. از اینکه چون طبیعت قابل تغییرم هستا، الان میبینید در بعضی از مناطقی که خیلی حالا با هوو مخالفتی ندارن و میپذیرن و کنار هم بالاخره دارن
اصلا زندگی میکنن، زن اول میره زن دوم سوم خودش انتخاب میکنه، برای
خودش انتخاب میکنه. نکتهش اینه که اگه آقاشون بره انتخاب کنه، ممکنه کسی رو انتخاب کنه که با او جفت و جور نباشه، لذا میره کسی رو انتخاب میکنه که خودش هم سلطه یه جورایی داشته باشه. خب ببینید طبیعت ها قابل تغییره، یعنی ممکنه که به مرور و آروم آروم اگر این حکم الهی جایگاهش مشخص بشه و فوایدش، اصلا طبیعت ها قابل تغییر هست که ما الان میبینیم در هم کشور خودمون هم خیلی جاهای دنیا یه جورایی خودشونو بالاخره با این مسئله وفق دادن. بنابراین نه، این که شما میفهمید، من با ذرس قاطع عرض میکنم که این منافاتی با این حکم الهی نداره این احساس، چون در طبیعت زن هست و جز فطرت زن نیست.
خیلی متشکرم. جا یه نکته هم جا شاید اینجا لازم باشه اشاره کنیم که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که ازدواج مجدد جایز هست، واجب نیست. یعنی
حالا من در ازدواج مجدد اصلش اینا خیلی حرف دارم، اگر اجازه بدید واقعا حیفم میاد. الان فکر نمی‌کنم الان دیگه فرصت جدی
باشه. بله ما اصلا یک دو دقیقه فرصت داریم. من می‌خواستم این سوال از شما بپرسم که حالا ما اصلا داریم راجع به اصل جایز بودنش می‌خوایم صحبت کنیم که در واقع شما اشاره فرمودید که خلاف فطرت نیست.
بله.
و این حالا یک جواب هست. شاید از یه منظر دیگه بخوایم در واقع نگاه بکنیم به مسئله، باید بگیم که اصلا چرا همچین حکمی ضرورت داره باشه. حالا که خلاف طبیعت نیست، این خب یک خلاف طبیعت هست و خلاف فطرت نیست، این خب یک سخن سنجیده است با توضیحی که حضرت علی هم دادید.
اما که چرا باید باشه؟
چرا باید باشه؟ سوال دیگه است که من خواهش میکنم که حتما راجع به این موضوع سو اصلا موافق قرار بگذاریم که از الان این سوال اول برنامه بعدی گلبرگ باشه. اصلا برای چیشون در طول دو سال گذشته ما چرا فراوان و فراوان سوال داشتیم که چرا در اسلام یه همچین حکمی داریم و چرا دو همسری و چند همسری جایز هست. این جزء موضوعاتی است که باید بهش می‌پرداختیم. الان که به اینجا رسیدیم، این وعده ما و بینندگان عزیزمون باشه که این اولین سوال برنامه گلبرگ بعدی ما باشه که پاسخ حاج آقا خواهش می‌کنم اون موقع دنبال بفرمایید. در وقت محدودی که به بنده میدن عزیزانم، من لازم می‌خوام که یک دو تا دیگه از پیامک‌های شما رو بخونم قبل از خداحافظی. از پیش‌شماره 936 فرمودن که خدا رو شاکرم که با آشنایی با برنامه گلبرگ قبل از ازدواج میتونم با چشمانی باز همسر مطلوبم رو انتخاب کنم. با تشکر از برنامه شما. و 911 فرمودن با سلام، من و همسرم همیشه برای سلامتی شما دعا میکنیم و تا و تمام هفته و پای برنامه پربار شما میشین. من خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما. و آخرین نکته این که در طول هفته میتونید با ارسال پیامک به 20339 با ما در ارتباط باشید. ما مرتبا سر میزنیم پیامهای شما رو میخونیم. با همراه حاجی دهنوی با شما عزیزان تا هفته آینده و دیدار دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو